بس فرشتان گپ استودیو کیده اشار اغلی.
تشکر فرهی با جان، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما عزیزان کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور افغانستان میگوید دومین دور گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح تا 2 یا 3 هفته آینده برگزار خواهد شد. استقبال از پیام منسوب به ملا عمر رهبر طالبان. شورای عالی صلح و آگاهان تمایل طالبان به صلح را به نفع کشور می دانند. امین گزارشات در سطر مطالب امروزی مجله خبری ما قرار دارند. اما پیش از این همه در آغاز همکارم زرغونه منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی میگوید دومین دور گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. بریتانیا سفارتش را در تهران دوباره میگشاید و 8 سرباز اوکراینی در 24 ساعت گذشته در شرق آن کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید دومین دور گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح تا 2 یا 3 هفته آینده برگزار خواهد شد.
په 15 ورځو یا 3 اونۍ منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دې باندې په دقت کار کوم.
آقای غنی این مسئله را امروز در خوست ابراز داشت و گفت که گفتگوهای صلح پیشرفت داشتند و این مذاکرات ادامه خواهند یافت. غنی به هدف غمشریکی با بازمانده های قربانیان حمله انتحاری اخیر در ولایت خوست به آن ولایت سفر کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در دیدار رئیس جمهور غنی با حامد کرزی در مورد مسائل مختلف بحث صورت گرفته است. محمد اکرم خپلواک نماینده رئیس جمهور غنی در امور سیاسی به رادیو آزادی گفت که آقای غنی در دیدار اخیرش با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین روی چگونگی گفتگوهای صلح، دستاوردهای کنفرانس شانگهای و پیشرفت‌ها در مورد تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان بحث کرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید سران حکومت با تمام توان تلاش خواهند کرد تا نگرانی های موجود را کاهش دهند. عبدالله عبدالله امروز در دیدار با سفیر امریکا در کابل از تلاش های حکومت وحدت ملی برای برداشتن گام های مؤثر در راستای مقابله با تهدیداتی که زندگی افغان ها را با مخاطره مواجه ساخته است سخن گفت. و خبر آخر داخلی که داریان افغان هوایی شرکت میگوید که برای انتقال زائرین حج آمادگی کامل دارد. محمد عمر شریفی سرپرست این شرکت در نشست امروز ولسی جرگه گفت که کرایه انتقال یک زائر به عربستان سعودی حدود $1,045 آمریکایی تعیین شده است. ولسی جرگه افغانستان به هدف وضاحت در امور انتقال زائرین حج، وزیر حج و اوقاف، وزیر ترانسپورت و سرپرست شرکت آریانا را در جلسه امروز استجواب کرد. بریتانیا می گوید تا پایان امسال سفارتش را در تهران دوباره می گشاید. این اقدام بعد از توافق روز گذشته ایران و 6 قدرت جهان صورت می گیرد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا امروز بدون آن که جزئیات بیشتر بدهد به پارلمان کشورش گفت گشایش دوباره یک سفارت بستگی دارد به چند مسئله تخنیکی. روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن در نوامبر سال 2011 بعد از آن قطع شده و سفارت بریتانیا در تهران مسدود شد که تظاهر کنندگان ایرانی بر ساختمان ماموریت دیپلماتیک بریتانیا در تهران هجوم بردند. لندن در ماه جون سال گذشته گفت تا چند ماه دیگر سفارتش را در تهران دوباره می گشاید. فیلیپ هاموند همچنان گفت ناوقت امروز به اسرائیل می رود تا پیغام حکومت بریتانیا را در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران مستقیماً به اسرائیل برساند. از سوی دیگر قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری حضور یافته و کمپاین وسیعی را برای قناعت دادن مردم آمریکا در مورد منافع توافق هسته‌ای با ایران آغاز کند. این همه در حال است که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته از دعوتنامه دیدار از ایران را پذیرفته است.
Javad Zarif m'a réinvité hier, au moment où nous nous quittions.
وی میگوید جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز قبل از خداحافظی از من دعوت کرد. من حتما میروم ایران. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همتای فنلندیش را به سبب منع ورود مقامات روسی به هلسینگی مورد انتقاد قرار داده است. فنلند در آغاز این ماه رئیس پارلمان روسیه و 5 نمایندگی دیگر روسیه را که همه به سبب اعمال روسیه در اوکراین در لست تحریمات اتحادیه اروپا قرار دارند اجازه ورود به هلسینگی برای شرکت در اجلاس شورای پارلمانی سازمان همکاری های امنیتی اروپا را نداد. کرملین میگوید پوتین امروز در یک تماس تلفنی با همتای فنلندیش ساولی نینستو به نادرست بودن قانونی این تصمیم فنلند اشاره کرد. اوکراین میگوید ملیشه‌های حمایت شده از سوی روسیه در 24 ساعت گذشته یکی از شدیدترین حملاتشان را بعد از امضای متارکه منسک آغاز کرده 8 سرباز اوکراینی را کشتند. و خبر آخر که یک محکمه در آلمان یک مرد 94 ساله را که در گذشته محافظ کمپ اوشویتس بود به 4 سال زندان محکوم کرد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید دومین دور گفتگوهای صلح با طالبان در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
په 15 ورځو یا درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کو.
استقبال از پیام منصوب به ملا عمر رهبر طالبان. شورای عالی صلح و آگاهان تمایل طالبان را به نفع کشور میدانند.
سلام احمد عمرم. صلح مسئولیت ده و جنگ خود مجبوریت ده و ده برخه جاویی که قدم واقعی تقدیر بشه یا هست مشکل به اونه لیش ده تسیسی و حضور پیدا که فعالیتو داری.
رئیس جمهور اشرف غنی و امید کرزی رئیس جمهور پیشین کشور روی یک سلسله مسائل مهم با هم بحث و گفتگو کردند. وزارت خارجه میگوید سر از فردا تفاهم‌نامه رفع ویزای پاسپورت سیاسی میان افغانستان و چین قابل اجرا می باشد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله ما را همراهی کنید. فرشته نگاست و همکارم تایر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری ما را همراهی میکنم. رئیس جمهور غنی به هدف غمشریکی با بازماندگان قربانیان حمله انتحاری اخیر در ولایت خوست امروز با برخی از مقامات حکومتی به آن ولایت سفر کرده و در جریان سفرش در مورد گفتگوهای صلح با طالبان مسلح صحبت کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت دومین دور گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح تا 2 یا 3 هفته آینده برگزار خواهد شد. همچنان وی گفت در گفتگوهای صلح پیشرفت داشته و این مذاکرات ادامه خواهند یافت. او میگوید 14 سال تلاش شد تا گفتگو کنیم و حالا کامیاب شدیم. اولین گام در این راستا برداشته شد و در 15 روز تا 3 هفته دیگر ملاقات دوم با طالبان صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی که به هدف غمشریکی با بازماندگان قربانیان حمله انتحاری اخیر در ولایت خوست با برخی از مقامات حکومتی به آن ولایت سفر کرده است افزود که گفتگوهای صلح در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد و در این عرصه با دقت کار صورت می گیرد تا گفتگوهای صلح با طالبان افغان به یک روند کامل افغانی مبدل شود.
اموک اهداف دریو یاو تسنگ دا کتنه
او میگوید ما 3 هدف داشتیم. اول چطور این ملاقات را به یک پروسه مبدل کنیم. دوم ایجاد یک فهرست موضوعات را به دست بیاریم حتی اگر مخالفت های سیاسی هم باشد. طالبان افغانند، خارجی نیستند و هر مشکلی که دارند باید روی کاغذ نوشته شود. سوم افغانستان آرامش می خواهد و در زمینه همکاری های همه کشورها را خواسته ایم. و گفته رئیس جمهور افغانستان روی ایجاد یک فهرست کامل پیشنهادات دو طرف کار جریان داشته و همچنان تلاش ها برای حل مسائل مورد اختلاف جریان دارد. رئیس جمهور اشرف غنی از سران قوم، علمای دین و فعالان جامعه مدنی خواست تا زمینه را برای پیشبرد گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح فراهم سازند و همچنان گفت مردم افغانستان حق دارند که در صلح و آرامش زندگی کنند. از سوی دیگر پیامی که منصوب به ملا عمر رهبر طالبان است، تغییر نسبی در موقف طالبان را نشان می‌دهد. ملا عمر در گذشته گفتگو با حکومت افغانستان را ظاهراً رد می‌کرد، اما حالا می‌گوید رسیدن به اهداف مقدس از راه‌های سلامیز و فعالیت سیاسی یک امر مشروع و بخش از سیاست نبوی است. در اعلامیه منصوب به ملا عمر با این همه به ادامه جنگ تاکید شده است. این اعلامیه فقط چند روز پس از آن پخش می‌شود که نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان مسلح برای نخستین بار در اسلام آباد به طور رسمی با هم گفتگو کردند. در گزارش از نسیم شفق جزئیات اعلامیه منصوب به ملا عمر را میشنویم.
پیام ملا محمد عمر رهبر طالبان که به مناسبت عید سید فطر به نشر رسیده است، نسبت به پیام‌های پیشین این گروه متفاوت بوده و در آن در کنار جنگ به مبارزه سیاسی و صلح نیز تاکید صورت گرفته است. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و کارشناسان از این موقف رهبر طالبان استقبال کرده و میگویند که این کار سبب افزایش اعتماد میان حکومت و طالبان مسلح شده و زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم میکند. محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح میگوید با میان آمدن فضای اعتماد از سوی طالبان گام مهم در راستای تامین صلح خواهد بود.
صلح مسئولیت ملا محمد عمر نیز است و جنگ یک مجبوریت است. آنان اگر گام بردارند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. با این اقدام بیباوری به اعتماد مبدل شده و آنان خواهند توانست که حضور سیاسی داشته و فعالیت کنند. ما از حرکتی که به طرفداری از پروسه صلح باشد استقبال و حمایت میکنیم.
در پیامی که به رهبر طالبان مسلح منصوب است و به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که پیامبر اسلام نیز هم با کافران می جنگید و هم سیاست گفتگوی رو در رو را به پیش می برد. ملا محمد عمر با استناد به همین دلیل گفته است که با طرف مقابل جنگ مذاکرات و تعامل صلح ممانعت ندارد. در پیام منصوب به رهبر طالبان گفته شده که آنان به خاطر پایان اشغال افغانستان و به میان آمدن یک نظام مستقل با کشورهای مختلف و با افغانها تماس گرفتند. طالبان در حال به صلح و راه حل سیاسی آمادگی نشان داده اند که هفته گذشته برای اولین بار میان نمایندگان آنان و حکومت افغانستان مذاکرات رسمی در اسلام آباد پاکستان صورت گرفت. حاجی سید داوود کارشناس سیاسی افغان نرمش در موقف طالبان مسلح را در شرایط فعلی چراغ سبز برای رسیدن به صلح می داند.
یک چراغ سبز است که از طرف ملا محمد عمر اخوند برای مردم افغانستان، به خصوص برای اشخاص و افرادی که اونا سر جنگ باور دارن، برای از اونایی رو نمود می کنه که طالب ها هم علاقه مندی به صلح دارن. والی وقتی که خارجی از یک طرف مبره و از طرف دیگه میلان به سطح منطقه، به سطح دنیا و همچنان در حکومت افغانستان وجود داره، طالبان هم حاضر هستند که به یک تفاهم و صلح و آرامش برن.
در پیام منصوب به رهبر طالبان، افغانستان اشغال شده خوانده شده و در کنار آمادگی به صلح و دریافت راه حل سیاسی بر ادامه جنگ نیز تاکید صورت گرفته است.
پیامی که منصوب به ملا عمر رهبر طالبان از تغییر نسبی در موقف طالبان را نشان می‌دهد. اما آیا این پیام ایدی واقعاً از ملا عمر رهبر است که سالها از او خبر نبوده؟ آیا باز هم کدام بازی سیاسی دیگر در جریان است؟ و آیا می توان بخش این پیام را به فال نیک گرفت؟ این سوال ها را همکارم امید مرزبان با فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان و سمی یوسفزی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در میان گذاشته.
تا وقتی که پیام از صدای ملا عمر نباشه یا نوار ملا عمر نباشه، گفته نمی داریم که حد 100% از ملا عمر هستند، لیکن از مرجع به طرف میدیا میاید که اونا خود طالبان میگه و طالبان هستند. واقعا از طرف شورای کویته اینمی پیغام هستند و گفته می شود که اینمی اکثریتی هم تو پیغام ها را که نوشته می شود ملا محمد عمر اخوان شاید مفهوم شخوبان از متنشان هم خوانده نتواند، لیکن برحال از طرف یک مرجع میآید که اونا در حال حاضر ما میتونیم که بگیم که طالبای هستن یا طالبای شورای مرکزی هستن و نمایندگی از سیاست و پالیسی گروه طالبان میکند.
تشکر به شما، برمیگردیم بحث را ادامه میدیم. حالا خانم کوفی، آیا شما باور دارین که با این پیام از شدت جنگ در افغانستان تا حد کاسته خواهد شد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خب در گذشته ها ما شاهد پیام های متعدد از آدرس ملا عمر و گروه طالبان بودیم که بعدا توسط خود یعنی گروه دوباره رد شده و گفته شده که از آدرس ملا عمر رهبر گروه طالبان نیست. بران در مورد موثق بودن این پیام هم هنوز شک و گمان وجود داره، ولی به هر صورت در مورد این که در دیدگاه طالبان نسبت به جنگ و صلح در افغانستان تغییری آمده، خب شک وجود نداره. اخیرا حتی گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شد و این بیانگری است که در موقت گذشته طالبان که اصلا حاضر به مذاکره با حکومت نبودن تغییر آمده. ولی در موردی که آیا پیوستن گروه بنام طالبان بر روند صلح چی تاثیر روی تامین امنیت در افغانستان خواهد داشت، ما حداقل به این باور هستم که زیاد تاثیر مثبت نداره، به دلیل از اینکه متاسفانه گروه دیگه هم بنام گروه داعش طالبان اگر واقعا میخواستن نشان بدن که اونا در تامین امنیت در افغانستان تاثیر گذار هستن، بهتر بود اونا آتش بس اعلام میکردن در یک هفته اخیر ماه مبارک رمضان تا مردم میدانست که واقعا جنگ در افغانستان ختم شد و در این زمان بود که ما تاثیرگذاری طالبان را روی روند صلح و امنیت در افغانستان میتونستیم تحلیل و ارزیابی کنیم.
تشکر. جناب سمی یوسفزی، آیا در پخش پیام منسوب به ملا عمر میتونین نقش پاکستان را احساس بکنین؟
در نقش پاکستان در پیام نو باز هم تو یک کنفیوژن هستن، یعنی چیز واضح نیستن که آیا چیزی که ملا عمر آل درک کرده که پیغمبر خدا امرای کفار در آن زمان که می جنگید هم جنگ میکرد هم گفتگو و صلح میکرد، در اینجا در این پلان یا این پیغام ملا عمر یک چیزی که مثبت هستن برای پاکستان مفید هستن این است که مذاکراتی که در اسلام آباد شده و پاکستان کوشش میکند که نشان بدهد که این مذاکرات اصلا از آدرس طالبان بودن، اینا رد نشده، یعنی یک قسم برشان رضایت نشان داده شده که مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفته از آدرس طالبان است. لیکن در عین حال در آخری بیانیه خود گفته که آدرس سیاسی طالبان دوحه یا قطر هستند.
تاثیرگذاری مذاکرات صلح با طالبان را بانو کوفی هم زیر سوال بردن. این احتمال چقدر وجود داره آقای یوسفزایی که حلقات استخباراتی منطقه برای امتیازگیری از حکومت افغانستان طالبان را به صلح ترغیب کنند، اما در پشت پرده مورهای دیگر مثل گلبدین حکمتیار را تقویت کنند، مخصوصا حالا که آقای حکمتیار از گروه داعش ابراز حمایت کرده و این حلقات استخباراتی میتونن چنین وانمود کنند که حکمتیار توانایی‌های جنگی را از داعش به دست آورده؟
حتما، یعنی در یک کشور مثل افغانستان که هر کشورهای همسایه میتواند که بسیار به زودی گروه های نو به وجود بیارد یا گروه های سابقه را تبدیل کند، پاکستان پالیسی داره که هیچ وقت نمیخواید هر کس از دست بده و یعنی به کسایی که برایشان به فکرشان مدافع ملی پاکستان هستن اونا تبدیل میشود. لیکن برحال از طرف حکمتیار بر فکر میکنیم که حکمتیار شاید بعد از ایتو غلطی سیاسی نکند و طرف داعش نمیره و خودشان دیروز قطعی گفته که ما همراه داعش هیچ کاروباری نداریم.
تشکر آقای یوسف زایب. وقت خیلی کم است، یک سوال دیگه از بانو کوفی هم مطرح میکنم، همین سوال دقیقا که احتمال چقدر وجود داره که حلقات استخباراتی منطقه برای امتیازگیری از حکومت افغانستان طالبان را به صلح ترغیب کنه اما در پشت پرده مهرهای دیگر را تقویت کنه؟ بانو کوفی،
تجربه طولانی که مردم افغانستان با شبکه‌های استخباراتی که آقای یوسفزایی هم با او اشاره کردن در منطقه داریم این است که وقتی یک گروه حمایت میشه به قدرت میرسه و اون گروه دیگه خواست این شبکه های استخباراتی را در منطقه نمیتونه تطبیق کنه، این شبکه ها میرن به فکر یک گروه یا افراد و اشخاص دیگه بر نارامی بر تطبیق پروژه ناامنی در افغانستان دنبال میکنن یا حمایت میکنن. به این دلیل است که ما توقع ما این است که طالبان واقعا با اعلان آتش بس نشان بدن که دیگه اگر اینا عامل جنگ در افغانستان هستن عامل صلح هم هستن.
بحث بود با فوزی کوفی عضو پارلمان افغانستان و سمی یوسف زای روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد پیام اخیر منصوب به ملا عمر رهبر طالبان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند وضعیت جوری کشور ایجاب میکند که رئیس جمهور و رئیس اجرایه به این جرگه دعوت شوند. آنان در جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه گفتند رهبران حکومت وحدت ملی در یک جلسه فوق‌العاده یا در آغاز اجلاس بعدی این جرگه بیایند و معلومات دهند که کشور به کدام مسیر در حرکت است. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر در مورد
افزایش ناامنی ها، شکایات رهبران حکومت از مداخله مقام های پیشین، عدم اصلاح نظام انتخاباتی و چندین مورد دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه را واداشت که به خاطر معلومات در این مورد رئیس جمهور و رئیس اجرایه در یکی از نشست های این جرگه اشتراک کنند. صالح محمد سلجوقی یک عضو ولسی جرگه گفت که این موارد ایجاب می کند که رهبران حکومت وحدت ملی در یک جلسه فوق العاده یا در آغاز اجلاس بعدی ولسی جرگه در نشست این جرگه حضور یافته و بگویند که کشور به کدام مسیر در حرکت است.
به دلیل اینکه تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده، نظام انتخاباتی اصلاح نشد، خطوط اساسی سیاست کشور اعلام نشد و چندین معمای دیگر ایجاب می‌کند که در روزهای آینده جلسه فوق‌العاده دعوت شود.
آقای سلجوقی گفت که این دعوت به مفهوم استیزا و یا اهانت به رهبران حکومت نبوده، بلکه به معنای بس در مورد وضعیت کنونی کشور است. اعضای ولسی جرگه در حال پیشنهاد دعوت رئیس جمهور و رئیس اجرایه به نشست این جرگه را دارند که در این اواخر ناامنی ها در بیشتر ولایات کشور شدت گرفته است. حلقات سیاسی و مردم عام نیز شکایت دارند که رهبران حکومت وحدت ملی در پیشبرد امور حکومتداری کوتاه آمدند و مشکلات به خصوص ناامنی ها همه روزه در حال افزایش است. میرداد خان نجرابی عضو دیگر ولسی جرگه نیز خواهان دعوت رهبران حکومت وحدت ملی به این جرگه شد.
ما پیشنهاد جناب سلجوقی صاحب دای راستا تایید میکنم که جناب رئیس صاحب شما در اولین جلسه که در اجلاس دوم می داشته باشیم از رهبران حکومت وحدت ملی در رابطه دعوت شود و به سوالات مردم افغانستان پاسخ قناعت بخش ارائه بکنند.
در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که به خاطر کنترل وضعیت فعلی عرصه قوه دولت نشست مشترک برگزار کنند. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز چهارشنبه این جرگه را نیز به عهده داشت در مورد چنین گفت:
با مجموع که بهتر خبر اده چه؟
در مجموع گپ بهتر این است که عرصه قوه دولت یک نشست مشترک را برگزار کنند و رهبران حکومت وحدت ملی نیز در آن شرکت داشته باشند و به خاطر کنترل حالات و اصلاحات یک استراتژی واحد را ایجاد کنیم.
با این همه آگاهان سیاسی میگویند که به خاطر مهار کردن وضعیت جوری افغانستان باید میان حکومت و قوای مقننه و قضایه هماهنگی لازم موجود باشد. آنان میگویند که اگر در سطح دولت همکاری لازم به وجود نیاید، مشکلات فعلی بیشتر شده و این کشور با یک بحران جدی روبرو خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال هم از دیدار دو رئیس جمهور، اما یکی فعلی و یکی پیشین. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در دیدار تازه رئیس جمهور غنی با آمد کرزه رئیس جمهور پیشین کشور روی موارد چون پروسه صلح، دستاوردهای کنفرانس شانگهای و تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان بحث صورت گرفته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
هرچند در مورد دیدار رئیس جمهور غنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور آوازه ها مسائل دیگری را بیان می کند، اما مقامات در ریاست جمهوری می گویند در این دیدار روی موارد مختلف و پیشرفت های اخیر گفتگو شده است. محمد اکرم خپلواک نماینده سیاسی رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: در این دیدار روی پروسه صلح، دستاوردهای کنفرانس شانگهای و تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان بحث صورت گرفته است.
هر دو رهبر روی موارد همچو پروسه صلح، اقدامات کنفرانس شانگهای و تفاهم نامه با پاکستان که در این اواخر پیشرفت ها صورت گرفته است بحث کردند. رئیس جمهور معلومات را با دوستان شریک ساخت که مورد قناعت هر دو طرف واقع شد و در مورد برنامه های آینده روی همکاری های مشترک هر دو طرف نیز موافقه کردند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور ناوقت روز سه‌شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور دیدار نموده است. گفته می شود که این ملاقات پس از یک سلسله شکررنجی ها میان اشرف غنی و حامد کرزی انجام شده است، اما برخی ها می گویند که میان غنی و کرزی اختلافات به میان آمده است. برخی ها می گویند این ملاقات شاید پس از اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که گفته بود برخی از مقامات حکومت پیشین در فکر سرنگون ساختن حکومت وحدت ملی هستند صورت گرفته باشد.
و حال هم یک خبر از کرکت. مسابقه کرکت بین افغانستان و همان برای رایابی به جام جهانی کرکت 20 آوره. افغانستان در مقابل عمان با 40 دوش یا رنز شکست خورد. در 5 بازی که افغانستان در زمینه داشت این نخستین شکستش است. افغانستان برنده 3 بازی پیش ازی بوده، 1 بازی را مساوی ساخته و حالا در مقابل عمان شکست خورد. و حالا هم به نشر گزارش های خود ادامه میدیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید سر از فردا تفاهم نامه رفع ویزای پاسپورت سیاسی میان افغانستان و چین قابل اجرا میباشد. رئیس امور کنسولی وزارت خارجه روز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با سفیر چین در کابل تطبیق این تفاهم نامه را برای افغانستان با ارزش خواند. سفیر چین در کابل نیز گفت که این اقدام میتواند رابط دو کشور را بیشتر از گذشته تقویت ببخشد. جمشید عبیبزاده گزارش دارد.
پس از گذشت حدود 10 ماه از امضای تفاهم نامه دو جانبه افغانستان و چین پیرامون رفع ویزای پاسپورت سیاسی، وزارت خارجه اعلان کرده که این تفاهم نامه از تاریخ 16 جولای سال جاری میلادی قابل اجرا است. محمد امان امین رئیس امور کنسولی وزارت خارجه روز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با سفیر چین در کابل این تفاهم نامه را برای افغانستان با ارزش خواند. آقای امین ابراز امیدواری کرد که در آینده تفاهم نامه های دیگر نیز در بخش رفع ویزه خدمت و عادی میان دو کشور به امضا برسد.
ما روزمندیم روزی شاید امضای قراردادهای رفع ویزای پاسپورت‌های خدمت و حادی میان دو کشور نیز باشیم. ما خواهان رشد و استحکام ارشی بیشتر همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و سهم بیشتر جمهوری خلق چین در معاملات و معادلات سیاسی کشور خود هستیم.
آقای امین همچنان ابراز امیدواری کرد که چین از تمامی امکانات دست داشتهش برای مهار داعش یا گروه دولت اسلامی و تامین صلح و ثبات در منطقه و افغانستان کار گیرد. تفاهم نامه رفع ویزای پاسپورت سیاسی در نخستین سفر رئیس جمهور اشرف غنی در اکتبر 2014 میلادی به چین میان وزرای خارجه دو کشور به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه دیپلمات‌ها و سایر مقامات دو کشور که پاسپورت سیاسی داشته باشند می توانند به سادگی و آزادانه تا سال 2020 میلادی بدون داشتن ویزا به افغانستان و چین مسافرت کنند. در این حال دنگ زیجون سفیر چین در کابل ضمن مهم دانستن این تفاهم نامه گفت کشورش علاقه دارد که در آینده سهولت‌های بیشتری را به ادبای دو کشور فراهم کند.
چین مایل است که تسهیلات بیشتر را به مردم هر دو کشور فراهم کند. من بسیار خوش هستم که در نشست خبری امروز اشتراک کردم.
آقای زیجون همچنان گفت که چین آماده است تا با افغانستان در بخش‌های مختلف کمک و همکاری کند. این مسئله در حال مطرح می‌شود که حکومت و مردم افغانستان نقش چین را در پروسه صلح و همچنان رشد اقتصادی کشور با ارزش می‌دانند. این که آغاز عملی مرحله تطبیق پروسه رفع ویزای پاسپورت سیاسی میان چین و افغانستان چقدر می‌تواند روی تقویت و تحکیم روابط و همکاری دو کشور تأثیرگذار باشد، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. خبرها و گزارش های رادیو آزادی را همچنان میتونید روی وبسایت ما دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاست و متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.